سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. شورای پناهندگان نروژ با اشاره به کاهش کمک جامعه جهانی به هدف رسیدگی و بحران بشری در افغانستان گفته است که افغانها در بیش از 3 سال تحت حاکمیت طالبان بدترین بحران انسانی را تجربه می کنند. استفن رودریگز، مسئول برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید محدودیت‌های اعمال شده بر زنان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار بر اقتصاد افغانستان صدمه وارد می کند. و مارکو روبیو، سناتور سابق جمهوری خواه، در نخستین روز کاریش با عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صحبت با همکاران جدید خود گفت که این وزارت صلح را در سراسر جهان ترویج خواهد کرد. سلام، سیار زیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا ما را همراه هستین جهان سپاس. یان ایگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ می‌گوید فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر متوقف ساختن کمک‌های خارجی آمریکا، اون هم و یا هم به تعلیق در آوردن کمک‌های خارجی افغانستان و اون هم برای 90 روز پیامدهای ناگوار برای مردم افغانستان داشته می‌تواند. آقای ایگلند که اخیراً از افغانستان دیدن کرده به خبرگزاری رویترز گفته است که میلیون‌ها نفر به شمول زنان و کودکان بدترین بحران انسانی را در افغانستان تجربه می‌کنند و نیاز است تا نهادهای کمکی بین المللی تلاش‌هایشان را برای رساندن کمک به این کشور افزایش دهند. با گزارش در این مورد از خبرگزاری رویترز توجه کنید.
یان ایگلند میگوید متوقف ساختن کمک‌های خارجی آمریکا برای 90 روز به اساس فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ پیامدهای آنی و ناگوار را برای افغانستان، جایی که کمک‌های بشری از قبل کاهش یافته است، در پی دارد. این تصمیم نهادهای بشری در داخل افغانستان را با مشکلات تازه روبرو می‌کند.
در خبرهایی که در کابل و دیگر کشورها که کمک دریافت می کنند منتشر شده این است که برای 90 روز تمام کمک ها به تعلیق در خواهد آمد.
رئیس جمهور ترامپ پس از آغاز دوره کاریش کمک های انکشافی خارجی را به طور موقت متوقف ساخت تا کفافیت و ثبات نهادهای مربوط با در نظر داشت پالیسی خارجی و بررسی شوند. تا کنون مشخص نیست که پول کمک بشری افغانستان که از طریق نهادهای بشری و ملل متحد به افغانستان می رسد در این تعلیق شامل است یا خیر.
ایالات متحده یک کمک کننده عمومی بشری در جهان است و با قطع کمک ها اکنون بیشتر ملیگرا عمل می کند. به همین خاطر قطع کمک های ایالات متحده به طور آنی پیامدهای مصیبت بار در بر خواهد داشت.
روز چهارشنبه این شورا با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر با شمول زنان و کودکان آسیب پذیر در شرایط سخت به سر میبرند و با آغاز فصل زمستان در این اعلامیه آمده است که با تشدید بحران بشری در این کشور نیاز است تا نهادهای بین المللی کمک رسان در این کشور تلاش های خود را برای افغانستان افزایش دهند. ایگلند در سفر اخیرش به کابل در مورد تحصیل زنان و دختران با رهبران طالبان نیز صحبت کرد و از آنها خواست که باید مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران و زنان افغان باز کنند.
طالبان حق آموزش را از دختران و زنان سلب کرده است. من به طور مستقیم با رهبری طالبان صحبت کردم. اکنون برای چهارمین بار گفتم که این اقدام برای افغانستان مصیبت بار است. برای رشد کشور و زنان افغان پیامد بد دارد.
حدود 23 میلیون نفوس افغانستان با مشکلات بشری روبرو هستند و نیاز به کمک دارند. به دلیل بحران‌های جهانی اخیراً این کمک‌ها به افغانستان کاهش یافته است. از سال 2022 بدین سو طالبان زنان را از کار در نهادهای بشری ممنوع ساختند. نگلن گفت شورای آنها و سایر نهادها در داخل افغانستان با وجود این محدودیت‌ها به فعالیت‌هایشان ادامه دادند، اما نداشتن بودجه کار آنها را با خطر مواجه کرده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر، استفن رودریگز، مسئول برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در یک گفتگوی ویژه با نجیب خلیل میگوید محدودیت‌های اعمال شده بر زنان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار بر اقتصاد افغانستان صدمه وارد می‌کند. او هم می‌افزاید که محدودیت کار زنان بخصوص در سکتورهای امدادرسانی، در حالی که نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشر است، توجیه تخصیص بودجه برای افغانستان را برای اهدا کنندگان بسیار دشوار ساخته است.
آقای رودریگز، به نظر شما منع زنان از همکاری با سازمان‌های امدادی خارجی و داخلی چگونه به اقتصاد افغانستان تاثیر می‌گذاره یا گذاشته؟
بله، طالبان محدودیت ها را بر زنان تشدید کردند، اما این محدودیت ها تنها بر زنانی که با مؤسسات امدادی همکاری می کنند نیست، بلکه در سراسر جامعه بر زنان اعمال می شود. منع زنان از حضور در سالن های ورزشی، رفتن به پارک ها، تحصیل فراتر از صنف ششم و غیره. بنابراین اولین چیزی را که باید بدانیم این است که افغانستان از نظر شاخص های برابری جنسیتی در پایین ترین سطح فهرست کشورها در جهان قرار دارد. حقوق زنان شدیداً محدود شده است، به طور خاص در بخش سکتورهای امدادی. اگر مؤسسات قادر به کار با زنان نباشند، قادر به داشتن کارکنان زن نباشند، در این صورت همه چیز را از دست می دهید، مثل بینش های مسلکی، دانش و بینش های خاص جنسیتی که زنان به ارمغان می آورند و این در سراسر جامعه یکسان است. اگر به نظرات و عقاید 50% مردم توجه نشود، چگونه می توان یک جامعه را توسعه داد؟ قبل از این محدودیت ها زنان حدود 20% از نیروی کار را تشکیل می دادند. تخمین فعلی ما این است که اشتغال زنان اکنون به حدود 6% کاهش یافته است. بنابراین این امر تأثیر زیاد بر زنان، اقتصاد و بخش امداد رسانی دارد.
عده از مؤسسات امدادی گفته بودند که اگر زنها اجازه کار در مؤسسات نداشته باشه، کمک های خود توقف میتن. آیا چنین چیز اتفاق افتاده؟ آیا شما کاهش در کمک ها میبینین؟
این تدابیر از یک سال پیش اعلام شده است. باید بگویم که یک مؤسسه غیر دولتی، خواه بین المللی باشد یا داخلی، بدون حضور زنان اساساً معلول است، مثل این که با دستان بسته به پشت کار کند. مسئله دوم، بسیاری از مؤسسات امدادی خارجی است که به بخش غیر دولتی و سازمان ملل متحد کمک مالی می کنند. آنها سیاست های خارجی فمینیستی دارند و از این رو آنها از این محدودیت های شدید بر زنان و کودکان در افغانستان بسیار نگرانند. همچنان باید بیاد داشته باشیم که این محدودیت ها منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشر را نقض می کنند. آنها کنوانسیون CEDAW یا محو هر نوع خشونت علیه زنان را نقض می کنند. از این رو برای بسیاری از مؤسسات امدادی خیلی مشکل است که مردم خود را قناعت بدهند که کمک ها را به کشورهایی می فرستند که حقوق زنان و دختران در آنجا پامال شده و نقض حقوق بشر صورت گرفته است. این مؤسسات خواه از آلمان باشد، کانادا یا ایالات متحده، این پیام است که ما از مؤسسات امدادی دریافت می کنیم. در عین حال رقابت ها از اوکراین، یمن و بسیاری از جاهای دیگر وجود دارد. از این رو برای توجیه تخصیص بودجه در افغانستان با این نوع نقض حقوق بشر برای اهدا کنندگان بسیار بسیار دشوار است. ما در حال انجام گفتگوها با اهدا کنندگان کمک هستیم تا آنان را به ادامه کمک تشویق کنیم، اما بسیار می ترسیم که ممکن بودجه کاهش یابد.
آقای رودریگز، شما آینده کشور مثل افغانستان که زنها در او حق تحصیل و کار نداشته باشند چگونه میبینین؟ عواقبش چی است؟
عواقب آن شدید است. بحران ناشی از محدودیت ها بر زنان و دختران همراه با یک سلسله بحران های دیگری است که در جامعه رخ داده است. به طور مثال، افغانستان با تازگی از 40 سال 14 جنگ خارج شده است. بسیاری از زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی آن از بین رفته است. این کشور یک انقباض اقتصادی عظیم را تجربه می‌کند. تخمین ما این بود که محدودیت های اعمال شده بر زنان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار برای اقتصاد صدمه وارد می کند. این برآورد سازمان انکشافی ملل متحد یا UNDP است که افغانستان توان این ضربه را ندارد. از این رو ما از مقامات بالفعل حاکم درخواست می کنیم که این نوع تصمیم ها و احکام را لغو کنند.
کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان که توسط طالبان اداره می شود با نشر خبرنامه گفته است که در جریان 2 سال گذشته هزاران شهروند افغانستان که در زندانهای ایالت سند پاکستان زندانی بودند رها و به افغانستان منتقل شدند. طبق خبرنامه که امروز چهارشنبه نشر شد، در این مدت 4268 مهاجر افغان از زندانهای این ایالت رها شده و با همکاری مالی طالبان به افغانستان انتقال داده شدند. طالبان گفتند که در میان این مهاجران رها شده از محابس ایالت سند، زنان و کودکان نیز شامل بودند. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفت که بر اساس آمارها نهادهای امنیتی پاکستان تا 31 دسامبر سال گذشته حداقل حدود 31 هزار مهاجر افغان را بازداشت و زندانی کرده است. دوستان، خبرهای مهم از تحولات سیاسی در واشنگتن و معرفی یک بانوی افغان با عنوان یکی از نامزدهای پارلمان فدرال کانادا از سوی حزب لیبرال را معرفی می‌کنیم. یک وقفه کوتاه. جلسات استماعی در کانگرس ایالات متحده به خاطر تاییدی اعضای کابینه رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز نیز ادامه دارد. از میان سایر افراد پیشنهاد شده از سوی دونالد ترامپ تاکنون تنها مارکو روبیو تانسته است که تاییدی کانگرس را به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده کسب کند. برای شرح بیشتر در مورد این موضوع همکارم سعید عزیز الرحمن همین اکنون از مقابل کانگرس در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، دوباره خسته نباشی. جزئیات در مورد روند تاییدی افراد پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور ترامپ چی است؟
تشکر. خوب، جلسات استماعی در مجلس سنا جایی که کابینه یک رئیس جمهور ایالات متحده تایید میشه یا رأی اعتماد را میگیره بر اساس تقسیم اوقات به پیش میره و امروز نیز مسئول دفتر منیجمنت و بودجه حکومت قرار است که جلسه استماعی خود را داشته باشه و فردا نامزد وزیر زراعت قرار است که به کمیته مربوطه خود در این مجلس حاضر شوه و در جلسه استماعی شرکت کنه. روز گذشته به طور مثال نماینده پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای سازمان ملل متحد جلسه استماعی خود را داشت. آقای ترامپ به این باور است که همه افراد را یا اشخاص را که پیشنهاد کرده از مجلس سنا رأی اعتماد را به دست خواهند آورد و احتمال این کار زیاد نیز است، چرا که حزبیان رئیس جمهور دونالد ترامپ یعنی جمهوری خواهان اکثریت را در این مجلس تشکیل میدهند. تا کنون از جمع افرادی که جلسات استماعیشان سپری شده است، مارکو روبیو اولین کسی بود که به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده رأی اعتماد مجلس سنا را به دست آورد و روز گذشته حلف وفاداری خود را به جا کرد و یک صحبت مقدماتی با کارمندان وزارت خارجه نیز داشت و در این صحبت پیرامون اولویت های مشی خارجی خود با آنان وضاحت داد و پس از آن یک دیدار با وزرای خارجه هند، استرالیا و ژاپن نیز داشت.
در نخستین روز کاریش با عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، مارکو روبیو، سناتور سابق جمهوری خواه، در صحبت با همکاران جدید خود گفت که این وزارت صلح را در سراسر جهان ترویج خواهد کرد.
بدون صلح مشکل است که یک کشور قوی، موفق و باثبات باشد.
ولی خودداری از منازعه یک تصمیم استراتژیک خواهد بود.
هیچگاه به قیمت منافع ملی ما نه و هیچگاه به قیمت ارزش‌های اصلی ما به عنوان یک ملت و یک مردم نه.
مارکو روبیو در نخستین روز کاری خود با وزیران خارجه هند، استرالیا و ژاپن نیز دیدار کرد. همه این 4 کشور تشکیل دهنده گروه کواد می باشند که هدف آن مبارزه با پرخاشگری های اقتصادی و نظامی چین در منطقه هند اقیانوس آرام می باشد. دیدار روز سه‌شنبه برخی از نگرانی ها در مورد پالیسی دونالد ترامپ مبنی بر در اولویت قرار دادن امریکا را نیز رفع کرد.
واضح است که ایالات متحده شرکا و متحدین منطقه‌ای خود را به خاطر مقابله با ظهور چین رها نمی کند.
چین گروه کواد را به عنوان یک مفکوره جنگ سرد محکوم می کند.
هر زمانی که ایالات متحده با متحدین یا شرکای خود نزدیک می شود، چینایی ها احساس تنهایی می کنند و خود را زیر تهدید احساس می کنند و ایالات متحده را به داشتن مفکوره جنگ سرد متهم می کنند.
این تحلیلگر می افزاید که تلاش چین به خاطر عصری سازی و گسترش اردو و قوای هسته‌ای خود باعث می شود تا کشورهای منطقه خود را قوی تر بسازند و برای نزدیکی با ایالات متحده تلاش کنند.
علاوه بر موضوع کابینه رئیس جمهور دونالد ترامپ، یکی از اعلامیه‌های کمی لحظه به دست ما رسید از جانب دفتر سناتور جین شاهین که یک سناتور دموکرات است. در این اعلامیه خانم شاهین فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر توقف برنامه پذیرش پناهجویان به ایالات متحده را محکوم کرده است. خانم شاهین در این اعلامیه گفته است که پذیرش پناهجویانی که از خشونت فرار می کنند، که شامل افغانها، مردم برما، مردم روهینگیا و سودان میشه، این در حقیقت یک اصل مهم از ارزش های در این کشور می باشه. خانم شاهین همچنان گزارش ها مبنی بر اجازه ندادن به 1660 افغانی که قرار بودند به ایالات متحده سفر کنند، این گزارش ها را نیز تکان دهنده و نگران کننده خوانده است. قابل یادآوری می دانم که رئیس جمهور دونالد ترامپ در روز اول کاری خود حداقل 41 فرمان را امضا کرد و در یک از این فرامین برنامه پذیرش مهاجرین نیز شامل می باشد و در این فرمان آمده است که این برنامه می تواند زمان دوباره از سر گرفته شود که ورود پناهجویان به ایالات متحده در مطابقت با منافع این کشور قرار داشته باشد و در این فرمان برای وزرای خارجه، وزیر خارجه ایالات متحده و همچنان با وزیر امنیت داخلی ایالات متحده دستور داده شده است که در 90 روز آینده باید که یک گزارش را ترتیب کنند و به رئیس جمهور ارائه کنند و بگویند که آیا از سرگیری پذیرش پناهجویان به ایالات متحده در مطابقت با منافع ملی این کشور قرار دارد یا خیر. سیار جان
تشکر، مانده نباشید. با گرم شدن درجه حرارت در سراسر جهان، فصل مهاجرت پرندگان در جنوب غربی ایالات متحده در حال تأخیر است. گاستاو مارتینز از حیات وحش در ایالت نیو مکسیکو ایالات متحده ای گزارش آماده ساخته.
مرغابی های ریگزار، آغاز های برفی و بیش از 400 گونه پرنده دیگر پس از مهاجرت از الاسکا و شمال کانادا زمستان را در پناهگاه ملی حیات وحش بوسک دل آپاچی نیو مکسیکو در امتداد رودخانه ریو گراندی می گذرانند. دن ونسته 35 سال در این پناهگاه حیوانات کار می کرد. ونسته که اکنون بازنشسته شده است، در زمین های قدیمی قدم می زند و بازگشت پرندگانی را می بیند که الگوهای مهاجرتشان با گرم شدن سیاره زمین در حال تغییر است.
می دانید بجای این که پرندگان در یک زمان خاص به اینجا بیایند، دیرتر و دیرتر می آیند و من معتقدم که گرمایش جهانی کره زمین تأثیر زیادی بر آن دارد.
دیر رسیدن پرندگان به بوسک دل آپاچی فستیوال سالانه مرغابی های ریگزار را حدود یک ماه به تأخیر انداخت. کریستینا اورتگا که از علاقمندان پرندگان است، بیش از 30 سال است که به جشنواره پرندگان در ایالت نیو مکسیکو می آید. او می گوید که انتظارات بازدید کنندگان باید با الگوهای مهاجرت تغییر کند.
شما نمی توانید انتظار داشته باشید که حیات وحش در یک مکان خاص یا در یک زمان خاص باشد، زیرا می دانید که خشکسالی وجود دارد. اما شما هنوز هم می توانید بیرون بیایید و از کاری که آنها در اینجا انجام می دهند قدردانی کنید، زیرا حتی مناظر اینجا خیره کننده است.
جینا دلروسو که بومشناس است میگوید افزایش دما باعث کاهش سطح آب در اکوسیستم ریو گرانده شده و اندازه زیستگاه‌های پرندگان در بوسک دلاپاچی را کاهش داده است. دلروسو میگوید که جنبش‌های مردمی محلی مطمئن‌ترین راه‌ها برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر این محیط‌ها هستند.
اگر منتظر باشیم تا شرکت‌ها کار درست را انجام دهند، فکر می‌کنم از دست خواهیم رفت. من ابتکارات بسیاری را همراه با رشد و سقوط دولت مشاهده کردم و چیزی که در طول زندگی رفاهی من ثابت بوده، مشارکت اجتماعی، مشارکت جمعی و اشتیاق شهروندان محلی برای محافظت از این نوع چیزها برای بهبود اوضاع مؤثر است.
دلروسو میگوید که اشتیاق محلی در گروه و اعضای بوسک دلاپاچی تجسم یافته است. در این جشنواره سالانه مرغ‌های رگزار از بس‌ها برای انتقال مردم و ورکشاپ‌های آموزشی برای علاقه‌مندان پرندگان و عکاسان استفاده می‌شود.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در اوایل ماه جنوری استخراج نفت و گاز را در بیشتر مناطق سواحل ایالات متحده ممنوع کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، پس از ورود به قصر سفید این امر را معکوس کرد. اما یک بخشی از سواحل ایالت کالیفرنیا که اخیراً پناهگاه بحری قلمداد شده از کندنکاری برای استخراج نفت و گاز محفوظ است.
پت نوگنت نزدیک به 40 سال است که در این آبهای سواحل کالیفرنیا آب بازی میکند.
ما برخی از موجودات دریایی منحصر به فرد را داریم. ماهی‌های متنوع زیادی را داریم. ما شیرهای دریایی، جانورهای ماهی خور دریایی و اکتوپوس ها را در این منطقه داریم.
نزدیک به 12,000 کیلومتر مربع از اقیانوس و سواحل کالیفرنیا بخشی از پناهگاه بحری ملی به نام چومش هریتیج است که نخستین پناهگاهی است که مشترکاً قرار است با مردم بومی مدیریت شود. وایلت سیج واکر، رئیس شورای قبیله چومش شمالی است، او میگوید این منطقه از اهمیت تاریخی و فرهنگی عمیق برخوردار است.
ما باور داریم که همه مردم از این جزایر در سواحل کالیفرنیا آمدند و مردم ما از این جزایر منشأ گرفتند. این داستان ریشه در تاریخ دارد و همچنان ریشه های در علم دارد و علم می گوید که اینجا جایی است که آبهای شمالی، جنوبی و غربی با هم یک جا می شوند و تمام این حیوانات به اینجا می آیند. این یک مکان مقدس است.
این پناهگاه منطقه را از تولید نفت و گاز و همچنان ساخت و ساز جدید محافظت می کند. این پناهگاه در کنار پایگاه تولید برق دیابلو کانیون قرار دارد که یگانه پایگاه برق هسته‌ای فعال در کالیفرنیا می باشد. مالک فروشگاه غواصی جک رولنسون می گوید که اقدامات امنیتی پایگاه آبهای آن منطقه را پاک نگه داشته است.
بعد از 11 سپتامبر آنها یک سد یک مایلی در اطراف پایگاه ایجاد کردند که در آنجا هیچ ترافیک بحری جز غواصان ساینسی که در آنجا کار میکنند وجود ندارد. تمام خط ساحلی از ساحل آویلا گرفته تا منطقه موروبی فوق العاده به نظر میرسد.
مقامات سازمان ماهیگیری مورو بی مخالف پناهگاه جدید هستند. آنها میگویند آبهای کالیفرنیا قبلا به اندازه کافی تنظیم شده است و نگران هستند که قبیله چومش چگونه دسترسی به این مناطق را مدیریت خواهند کرد.
ما همواره می‌شنویم که پناهگاه و قبایل قرار است این پناهگاه‌ها را به طور مشترک مدیریت کنند.
ما دقیقا نمیدانیم که این به چه معناست، اما میدانیم که قبیله چومش میخواهد برخی از مناطق خاص خود را برای ماهیگیری ممنوع کنند. فقط آنها قادر خواهند بود تا در این مناطق ماهیگیری کنند.
خانم واکر این ادعا را رد می کند که مناطق مخصوص ماهیگیری فقط برای چومشی ها خواهد بود.
مردم در طول 50 سال گذشته با پناهگاه های بحری ملی زندگی کردند. بنابراین در اینجا ماهیگیری وجود دارد، غواصی وجود دارد، قایق سواری و همه چیزهایی که همه انجام می دهند در پناهگاه های بحری ملی همیشه انجام شده است.
زمانی که ساخت توربین های بادی به پایان برسد، پناهگاه دریایی چومش ممکن است در نهایت شامل آبهای اطراف توربین ها هم شود. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ملاله حلیمی، بانوی افغان، با عنوان یکی از نامزدان پارلمان فدرال کانادا از سوی حزب لیبرال در این کشور معرفی شد. بانو حلیمی میگوید که با همکاران خود در حزب لیبرال برای تحقق وعده ساخت 4 میلیون خانه در کانادا و بهبود رفاه خانواده ها تلاش خواهد کرد. این اقدام خانم حلیمی او را به دومین زن افغان پس از مریم منصف تبدیل می کند که از سوی حزب لیبرال برای دستیابی به کرسی پارلمان فدرال در کانادا نامزد می شود. همکارم احمد فرشاد از تورنتو گزارش می دهد.
ملاله حلیمی دومین چهره برجسته زن افغان در حزب لیبرال کاناداست که توانسته است اعتماد اعضای این حزب را برای رسیدن به پارلمان فدرال جلب کند. حزبی که در حال حاضر قدرت را در دست دارد و تا چند ماهی دیگر برای یک رقابت سخت وارد انتخابات این کشور خواهد شد. ملاله در سال 2006 میلادی از افغانستان به کانادا پناهنده شد. او سال هاست عضو حزب لیبرال کانادا است. برای نمایندگی منطقه دفرین کالادون در آنتاریو وارد پیکار انتخاباتی خواهد شد.
کانزرواتیو اما ازی بنفیت را کت میکنه، مثلا چایلد تکس بنفیت است و دوم دیگه دنتال کیر است که او چقدر فرمولا امگی شازش مستفید شده را ایستن و همچنان 4 میلیون نیو هوم سه که ما بیلت میکنیم و همچنان برای سینیری های ما پلان عالی بسیار خوب داریم که بخیر انشالله در سالهای بعدی او را جور میکنیم.
برخی اعضای پارلمان کانادا ملاله را نماد زن توان من می‌دانند و با امیدواری از پیروزی او در انتخابات سخن می‌گویند.
ادامه این روند برای ما مهم است که افراد جوان همچون ملاله را در حزب داشته باشیم. اما چرا ملاله؟ ملاله به من گفت کانادا به من و خانوادم حمایت‌های زیادی کرده است و من می‌خواهم دوباره به مردم خدمت کنم.
نفوذ افغان‌ها در کانادا هرچند هنوز جوان است، اما نقش رأی آنها در موفقیت ملاله را نمی‌توان نادیده گرفت. برخی از افغان‌های حاضر در این نشست خواستار حمایت بی‌دریغ جامعه افغان در این کشور از ملاله شدند.
افغانهای ما نیاز دارند که یک صدای واحد داشته باشد و کسی باشد که صدایی را به مقامات برساند. لازم است که تمام از جا به خاطر رساندن و کامیابی یک افغان در پارلمان کانادا تلاش خود به خط بیتند.
تا چند ماهی دیگر انتخابات عمومی کانادا برگزار خواهد شد. از همین روز که احزاب سیاسی به دنبال رأی بیشتر هستند و چهره های تازه تر را نیز به میدان رقابت بیرون میکشند. از همین روز که ملاله نیز با پیشینه مهاجرتی از افغانستان به کانادا یکی از نامزدهای پیشتاز حزب لیبرال در کانادا است. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.